آهو را به پادشاه داد. پادشاه آهو را گرفت و بدون اینکه انعام به احمد بدهد او را دست خالی روانه کرد. پسر خسته و دل شکسته به خانه برگشت و به مادرش گفت این هم از پادشاه که گفتی برو تا کاری به تو بدهد که خرج زندگی من را در بیاورم. مادر ناراحت شد اما گفت خدا بزرگ است، امشب بخواب تا ببینیم فردا چه پیش می آید. پسر خوابید و در خواب باز حضرت پیامبر را دید که گفت فردا پادشاه تو را می خواهد و دستور می دهد که بروی درخت چلتوتی را بیاوری. تو باید یک کیسه ارزن و یک مشک آب برداری و راه بیفتی. سر را به دسته از گنجشکا و کبوترها می رسی، دانه ها را برای آنها بپاش و راحت را ادامه بده. می رسی به چاله ای که آبش خشک شده و ماهی ها دارن چی؟ می میرن. آب را به آن چاله بریز تا ماهی ها زنده بماند. از آن چاله که گذشتی برو تا برسی به باغ بهشت. آنجا نامه را به باغبان بده و درخت چلتوتی را بکش. احمد تا این را شنید از خواب بیدار شد و دید این دفعه هم نامه کنار بالشش گذاشته شده. بله دوستان، نامه را برداشت و منتظر ماند تا غلام های پادشاه بیایند. صبح که شد غلام ها آمدند و گفتند که پادشاه او را احضار کرده است. احمد همراهشان به قصر رفت. پادشاه به احمد گفت باید برود و درخت چلتوتی را بیاورد. احمد به خانه برگشت و آب و ارزن را برداشت و راه افتاد. سر راهش به دسته از گنجشکا و کبوترها رسید. زود برایشان ارزن پاشید و پرندهاش شروع کردن به چیدن ارزنها و احمد هم راهش را کشید و رفت و رفت و رفت تا به چاله آب رسید. دید که چند ماهی ته آن تاب می‌خورند. مشک آب را داخل چاله خالی کرد و ماهی ها دور خودشان چرخیدند. بله دوستان، احمد حالا که بارش سبکتر هم شده بود تندتر و تندتر رفت و از کوها و دره‌ها و رودها و بیشه‌ها گذشت تا رسید به سه نفر که سوار خر شده بودند و می رفتند. از آنها راه باغ بهشت را پرسید. یکی گفت دست چپ و یکی گفت دست راست به باغ بهشت می رسد. سومی گفت از راه قبله برو. احمد راه افتاد به طرف راه قبله و رفت و رفت تا به باغ بهشت رسید. دوستان بله، نامه را به باغبان داد و باغبان هم رفت و درخت چلتوتی را آورد و به احمد داد. او از همان راهی که رفته بود برگشت، از کوها و رودخانه ها و بیشه ها و جنگل ها گذشت تا به شهر خودش رسید. به قصر رفت. پادشاه تا خبردار شد وزیر و وکیل را به پیشوازش فرستادند. احمد درخت را به پادشاه داد و پادشاه هم به جای خلعت شش بار به او گفت بارک‌الله بارک‌الله بارک‌الله. احمد با دست خالی و دل پرغصه به خانه برگشت. بله دوستان همراه، در برنامه آینده انشالله ادامه قصه را با شما عزیزان دنبال خواهیم کرد. پس تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
بله بله مرا مگی
خدا جون کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوک گلاب. خدا
جون موتر است بالا شو بیا
بچه امرای دور نشود.
خدا جون فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا
خیر ببینی بچه خیر ببینی
دختر گله تا میزدادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر از مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی خواهش بعد بخش.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
آتش نفس بودم دریا دل طوفان آتش نفس بودم دریا دل طوفان حالا چه قسم حلقه در حلقه بپایم حالا چه قسم حلقه در حلقه بپایم بیرون نشود از قفس سینه نوایم در حنجره سنگ ده خورده صدایم کس بشنود از گوشه آهنگ
ساعت 2 بعد از ظهر و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر از رادیو دری. سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بر حل موضوع حقابه ایران از راه گفتگو و مطابقت با معاهده سال 1351 تأکید کرد. بر اساس معاهده هیرمن که در سال 1972 میلادی مطابق با 1351 هجری خورشیدی با امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمن معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه و فصول مختلف تفاوت می کند، اما این معاهده هنوز اجرا نشده است. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، این دولت بر پایبندی به معاهده هیرمن در خصوص حقابه ایران تأکید کرده است. عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در گفتگوی ویژه با طلوع نیوز گفت مسئله آب نباید سیاسی شود و نیاز است از هر گونه سخنان تحریک‌آمیز خودداری شود. عبداللطیف منصور افزود ما بر اساس توافقنامه سال 1972 متحد هستیم و زمانی که خشکسالی باشد وظیفه داریم به معاهده مراجعه کنیم که تمامی موارد در آن ذکر شده است. سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان افزود پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که ما و ایران دو کشور اسلامی همسایه هستیم و با یکدیگر روابط دینی داریم. بسیاری از مهاجرین ما آنجا در ایران هستند، پس ما با احترام به تمامی این موارد نمی‌خواهیم که برای یک موضوع فنی اینقدر سیاسی کاری شود که تبلیغات منفی آن دو ملت را از هم دور کند. این گونه اظهارات نه به نفع ما و نه به نفع آنان است. سرپرست وزارت معادن و انرژی حکومت طالبان با هدف تسریع در روند استخراج معادن شمال این کشور وارد ولایت بلخ شد. افغانستان با وجود معادن سرشار و گوناگون هنوز نتوانسته برای بهبود اوضاع اقتصادی از این موهبت الهی بهره مناسب ببرد. بر اساس بررسی‌های مختلفی که در مورد ذخایر افغانستان انجام شده، این کشور دارای معادن قابل توجه از جمله نفت، گاز، مس، زغال سنگ، آهن، طلا، اورانیوم و لیتیوم است. مرکز رسانه‌ای دفتر والی بلخ با تایید سفر روز پنجشنبه شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و انرژی حکومت طالبان و این ولایت، هدف از این سفر را بازدید از معادن بلخ و شنیدن مشکلات مسئولین و رسیدگی به آن دانست. در گزارش مرکز رسانه‌ای دفتر والی بلخ آمده از که شهاب الدین دلاور در دیدار با معاون والی و شماری از مقامات محلی این ولایت بر رفع مشکلات در مسیر استخراج معادن کشور تأکید کرده است. سرپرست وزارت معادن و انرژی طالبان دو روز پیش هم در سفر به فاریاب گفته بود که قرار است در آینده نزدیک عملیات استخراج از معادن زغال سنگ و طلای این ولایت به شرکت‌های خارجی سپرده شود. دلاور افزود که با آغاز کار استخراج این معادن فرصت‌های کاری برای صدها شهروند فراهم شده و وضعیت اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان و جنبش شنبه‌های ارغوانی گزارش حکومت طالبان برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد را دروغ آشکار خواندند. گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان محدودیت‌های زیادی بر زنان این کشور وضع کرد که با واکنش‌های بسیاری چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل مواجه شده است. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان و جنبش شنبه‌های ارغوانی به عنوان دو نهاد مدافع حقوق زنان روز پنجشنبه با انتشار اعلامیه‌ای تأکید کرده‌اند که حکومت طالبان سابقه محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های زنان را دارد و نمی‌تواند آفتاب را با دو انگشت پنهان کند. در اعلامیه این دو نهاد مدافع حقوق زنان آمده است: تحت حکومت کنونی طالبان در افغانستان زنان از کار در بسیاری از مشاغل منع شده اند و دسترسی دختران به تحصیل به شدت محدود شده است. با وجود فشارها و تحریم‌ها ضد حکومت افغانستان، نرخ تورم در این کشور همچنان روند کاهشی دارد. بانک جهانی روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد که به دلیل ثبات پول افغانی، کاهش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت در ماه‌های اخیر، نرخ تورم در این کشور روند کاهشی داشته است. بانک جهانی دیروز در تازه‌ترین گزارش خود با بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرد نرخ تورم در ماه‌های اخیر به 18.3% کاهش یافته است. این نهاد کاهش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت در ماه اخیر، بهبود تولید و ذخیره مواد غذایی و در دسترس بودن کالاهای مورد نیاز در بازارهای افغانستان را از دلایل سیر نزولی نرخ تورم در این کشور دانست. در گزارش بانک جهانی آمده است که از اپریل 2023 ارزش واحد پول افغانستان در مقابل سایر ارزها نیز افزایش یافته است. دولت بلژیم اعلام کرد دیگر پناهجویان افغانستانی زیر سن قانونی را حمایت نمی کند. دولت بلژیم اعلام کرد بر اساس این قانون بروکسل تنها به دسته کوچکی از پناهجویان افغانستانی که از سن خیلی کم به این کشور وارد شده اند و آنهایی که از آسیب‌های جدی رنج می برند پناهندگی اعطا می کند. گفته می شود آمار حمایت از افغانستانی های زیر سن قانونی در سالهای 2017 تا 2021 میلادی 74% اعلام شده بود، اما با گفته کلمان ولنتین، وکیل انجمن هماهنگی و ابتکارات برای پناهجویان و اتباع خارجی، میزان حمایت از کودکان افغانستانی بدون همراه در سال 2022 تا 40% کاهش یافته است. این سیاست جدید باعث شده تا افغانستانی‌های زیر سن قانونی نیز مجبور باشند مانند افراد بزرگسال درخواست پناهندگی دهند. با توجه به اینکه مطابق با قوانین اروپایی بلژیم نمی‌تواند این نوجوانان را به افغانستان بفرستد، بسیاری از آنان بدون مدارک و حمایت‌های اجتماعی در بلا تکلیفی به سر می‌برند. دولت بلژیم در توجیه این سیاست در قبال پناهجویان افغانستانی اعلام کرد با تسلط طالبان بر افغانستان این کشور دیگر در حال جنگ نیست و از این رو پناهجویان دیگر برای برخورداری از حمایت‌های فرعی برای بررسی پرونده‌هایشان نیز باید شرایط خاصی داشته باشند. با سیاست جدید دولت بلژیم این کشور در کنار بلغارستان و مجارستان کمترین میزان حمایت از کودکان افغانستانی را دارد. وزیر امور خارجه ایران گفت بدون تردید ایران کنشگر و قدرت اصلی در تحولات منطقه‌ای است و در سطح جهانی هم جمهوری اسلامی ایران از کنشگران اصلی به شمار می رود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگویی با تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای وزارت امور خارجه ایران با بیان این که در نظم جدید جهانی هر جا که موضوع یا پدیده مورد بحث قرار می گیرد جمهوری اسلامی ایران غایب نیست افزود، از جمله تحولات ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی در آسیا است و ایران خود کشور مهمی در این قاره به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی ایران در ائتلاف‌های منطقه‌ای همچون شانگهای، بریکس، اتحادیه اوراسیا عضویت خود را پیگیری کرده است و عضویت ایران در شانگهای ماه آینده نهایی می‌شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین با بیان این که از سال گذشته تا کنون حجم تبادلات تجاری ایران و عمان بیش از دو برابر شده است، هدف اصلی مناسبات دو جانبه ایران و عمان را تاکید بر پیگیری هرچه بیشتر مناسبات دانست و افزود، همواره یکی از مسائل مورد توجه مقامات عمان مباحث مربوط به پرونده هسته‌ای است و سلطان جدید عمان هم درباره مسئله هسته‌ای ایران توصیه‌ها و حسن نیت‌هایی دارد. امیر عبداللهیان روابط ایران و مصر را یکی دیگر از محورهای سفر اخیر سلطان عمان به ایران اعلام و خاطر نشان کرد. ایران با این نگاه که بین تهران و قاهره هیچ مشکل دو جانبه‌ای وجود ندارد و موضع عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در تحولات سالهای اخیر منطقه به ویژه در مبارزه با داعش و پرونده سوریه منطقی و درست بود، از این موضوع استقبال کرد و اگر ابتکاری برای توسعه روابط تهران و قاهره وجود داشته باشد جمهوری اسلامی از آن ابتکار در راستای منافع دو طرف استقبال می کند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم عزیزان شنونده از اینکه تا این لحظه با ما هستی. ساعت 2:10 است به وقت افغانستان. بعد از ظهر خوبی را براتون آرزو میکنیم. از آن دعوت میکنم به علاقمندان برنامه چوکی داغ که شنونده این برنامه باشید.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمتتان هستیم. در برنامه به اظهارات مقامات طالبان در مورد روابط حسنه با ایران و پایبندی به حقابه ایران از هیرمند، اظهارات رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان در مورد فعالیت‌های این اداره، فعالیت‌ها و برنامه‌های وزارت تجارت و صنعت طالبان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه ای هفته را از نشست کمیسیون سیاسی حکومت طالبان شروع کنیم که بر ریاست مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان برگزار شد و اعضای این کمیسیون روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران بخشی از سیاست این حکومت خواندند. در این نشست که سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان هم حضور داشت، درباره موضوع حقابه ایران از رود هیرمند و جنبه‌های مختلف آن به تفصیل بحث شد و ضمن تاکید بر رعایت معاهده هیرمند بر اجرای آن از طریق راه حل مناسب تاکید شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در گفتگو با یک رسانه داخلی درباره تامین حقابه ایران از رود هیرمند گفت: ما خود به حقابه ایران متعهد می‌دانیم، مشروط به آنکه آب وجود داشته باشد. وزارت دفاع حکومت طالبان هم در پیام اعلام کرد این حکومت گفتگو و مذاکره را برای هر گونه مشکل یک راه حل معقول میداند و طالبان هیچ برنامه‌ای برای تنش در مرزهای خود با ایران ندارد. بله، برای تنش خب واقعا هیچ برنامه‌ای نباید وجود داشته باشد. عمیق گپ هم که شده خوب نبوده و باید سعی شود که دیگه از این گپ ها پیش نیاید، چون این رقم گپ ها از طرف دشمنا برنامه ریزی میشه و کسی نباید به دام برنامه های اونا بیفته. از وقتی هم که طالب صاحب آمدن بارها و بارها در مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه درگیری پیش آمده و هر بارم میگن که ما درگیری را آغاز نکردیم و طرف مقابل آغاز کرده. اگه ایتون از خیده 20 سال گذشته چرا از این گپا نمیشد؟ طالب صاحب باید بدنن که اگه این رقم باشه باز کشورهای همسایه هم ممکن است تعامل با اونا تجدید نظر کنن، مخصوصا اگه در این درگیری ها افرادی جان خود از دست بدن. بازو وقت مسئله مشروعیت و برسمیت شناسی شما هم با مشکلات بیشتر مواجه خواهد شد. برین امین نیروهای مرزبانی تانم آموزش بتین که در مرزها چه رقم رفتار بکنن، یا ای که نیروهای آموزش دیده و با تجربه را اونجا رایی کنین. حقابه هم خوب بر اساس معاهده یک موضوع رسمی و قانونی است که باید داده شود و کارشناسا وضعیت ببینن و شیوه رهاسازی آب مشخص کنن و ای که با توجه به کم آبی که گفته میشه وجود دارد چه مقدار آب رها شود. شکر همگی مسلمان هستیم و دو کشورم دو کشور اسلامی است و مسائلم میتونن که بین خود به خوبی و برادری حل و فصل کنن. شنوندگان گرامی، موضوع دیگه ای که دکتر عبدالباری عمر سرپرست اداره غذا و داروی حکومت طالبان و هیئت همراهش پیشتر سفری به جمهوری اسلامی ایران داشت و با اعضای این هیئت دیدارهایی با مسئولان سازمان غذا و داروی ایران داشتند. در تماس با دکتر جاوید حجیر سخنگوی اداره غذا و داروی حکومت طالبان از وی خواستیم که توضیحاتی در مورد جزئیات سفر و دیدارها بده.
دکتر سه عبدالباری عمر رئیس عمومی و همچنان سرپرست اداره ملی غذا و ادویه افغانستان در یک سفر رسمی همراه با هیئت که شامل بعضی از رؤسا و مشاورین اداره ملی غذا و ادویه افغانستان بودند، ناظم کشور ایران شدند برای سفر در روزه. در ایران با اشخاص مختلف، با مقام‌های مختلف و از کارخانه مختلف دیدن کردند، لیکن ملاقات های رسمی که داشتن نخست با معین وزارت صحت ایران آقای محمد حسین نکنام با اونا ملاقات کردن. در ملاقاتشان روی سه مبحث کلیدی بحث کردن که یکی تجارت ادویه، مواد غذایی و محصولات صحی، بین افغانستان و بین ایران است و نکته دوم جلوگیری از قاچاق که چگونه با کدام راهکار میشه که مانی قاچاق اقلام بیکیفیت از ایران به افغانستان شایم یا هم که اقلامی که فکر ساخته میشن یا جعلی ساخته میشن و به نام ایران به افغانستان آورده میشن از اونا جلوگیری بکنیم و در کل در مورد همکاری دو جانبه بین دو کشور صحبت شد.
خب اگه این موارد عملی شوه بسیار خوب میشه، مخصوصا بر افغانستان که نیاز فراوان هم به دارو و مواد غذایی و محصولات بهداشتی با کیفیت داره. دیگه با چه مسئولی دیدار و گفتگو شد آقای حجیر؟
ملاقات دومی رسمی که داشتن با رئیس سازمان دارو و غذای ایران آقای دکتر حیدر محمدی دیدن کردن که با اونا دیدنشان بسیار مؤثر و خوب بود و با اونا روی نکات کلیدی مثل تجارت ادویه، مواد غذایی و محصولات صحی، کیفیت و مسئولیت دوا و غذا بحث کردن و همچنان فیصله به این شد که کارخانه ایران در صورت خواسته باشن نمیتونن برند خود در کارخانه معیاری افغانستان تولید بکنن و برعکس در صورتی که کارخانه افغانی خواسته باشن میتونن برند خود در یک از کارخانه معیاری ایران تولید بکنن و همچنان بحث سر از این شد که من بعد هر معموله ادویه مواد غذایی و محصولات صحی که از ایران به افغانستان میان اسنادشان باید از طرف اداره دارو و غذای ایران توسط ایمیل با اداره ما شریک شوند و اسناد کافی از بخاطر تاییدی از اینکه آیا ای کمپانی یا ای شرکت با اداره دارو و غذای ایران ثبت رجستر است یا نیست و دوایی که می آیا معیار خود دارن یا ندارن، تاییدی از اونا باید در ایمیل رسمی به اداره روان شوند و همچنان بس برازی شد که در مورد ارتقای ظرفیت کارمندای اداره دوا و غذای افغانستان، چون اداره دوا و غذای افغانستان تازه مستقل شده و نوپای است و همچنان در مورد جلوگیری از قاچاق ادویه محصولات صحی از ایران به افغانستان و انتقال تکنولوژی که ایران فعلا استفاده میکنن بالخصوص اداره دارو و غذای ایران چگونه میشه که این تکنولوژی را ما در افغانستان هم استفاده بکنیم و در کل روی رابطه حسنه دو جانبه صحبت کردن.
تفاهم نامه هم بین اداره ملی غذا و داروی افغانستان و سازمان غذا و داروی ایران امضا شد. جزئیات این تفاهم نامه از چه قرار است؟
دکتر صاحب دلباری عمر در شب آخر سفرشان اونا با سازمان دارو و غذای ایران یک تفاهم نامه را امضا کردن. نکات کلیدی که در تفاهم نامه در نظر گرفته شدن، اول کار بالای راهکاری هستن که چگونه میشه از قاچاق ادویه محصولات و مواد غذایی بی کیفیت جلوگیری بکنیم و دومی که افغانستان با کدام راهکار میشه که زمینه سرمایه‌گذاری تجار ایرانی را در افغانستان مساعد بکنن و نکته سومی که اداره دارو و غذای ایران زمینی ورکشاپ های کوتاه مدت و دراز مدت برای یک عده از کارمندای اداره ملی غذا و ادویه افغانستان مساعد خواهد کرد، همچنان زمینی تحصیل ماستری و دکترا را برشان مساعد خواهد کردن و همچنان در مورد از اینکه چگونه تکنولوژی را که فعلا ایران استفاده میکنن در اداره دارو و غذایشان چگونه میشه که این تکنولوژی را به افغانستان انتقال بدیم.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان به تازگی تفاهم نامه را با مؤسسه STN امضا کرده که یک مؤسسه غیر دولتی، غیر انتفاعی و مستقل در آلمان است و به گفته مسئولانش در راستای آموزش بر عدالت اجتماعی کار میکنه. این مؤسسه را گروهی از متخصصین در بخش صنعت و آموزش مدیریت میکنند که ریشه افغانستانی دارند و میگن که انگیزه ایشان هم کمک و حمایت از افغانستان برای توسعه اقتصادی با تمرکز بر آموزش صنعتی است. مسئولان این مؤسسه در نشست خبری سمپوزیوم ملی و بین المللی صنعتی افغانستان در این زمینه گفتند که برنامه اونا سیستم آموزش دوگانه تئوری و عملی، تضمین مهارت‌های عملی و ارتباط نزدیک مدرسه و محل کار است تا شرکت‌ها کارگران آینده خود را بشناسند و به اونا آموزش‌های لازمه بدن. مولوی غلام حیدر شهامت رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان در این نشست خبری گفت اکنون زمان جهاد اقتصادی و بازسازی است و هدف این اداره هم فقر زدایی و آموزش افراد متخصص و حرفه‌ای برای رفع نیازمندی‌های بازار کار است.
فعلا وقت جهاد اقتصادی است، وقت بازسازی است، وقت دستگیری مظلومانی است که سالهای سال به جرم مسلمان بودن و به جرم این که وطن آنها منابع سرشار اقتصادی داشت و معدنی داشت مورد تجاوز قرار گرفته بودند. فلذا اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در شرایطی که نیاز ما و نیاز وطن و این ملت عزیز ما که رفع فقر است، در مدت بیشتر از یک سال تلاش‌های فراوانی را انجام داده است. و فقر چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه در دعای خود می‌فرماید که اللهم اینی اعوذ بک من الکفر والفقر، بار الها به تو از فقر پناه می‌برم. فلذا اهداف اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی دو چیز است: فقر زدایی و تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای برای نیازمندی های بازار کار. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در سال 1302 در زمان حکومت امیر امان الله خان ایجاد گردید که در سال 1402 صدمین سال خود را پوره کرد. از آنجایی که دنیا در حال پیشرفت سریع هست و باید یک وطن و یک نظام جوابگوی نیازهای او ملت باشه، جامعه افغانستان نیز با داشتن چیز کم 40 میلیون جمعیت و موجودیت 60% در سن 15 تا 65 بیکار می باشه.
ای آماری که شما گفتینه من نمیفهمم که چقدر دقیق است، اما یک چیز واضح است و او ای که آمار فقر و بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است که هر چه زودتر باید در این مورد اقدامات جدی شود، اگر نه باز روز بر روز اوضاع خرابتر میشه و خدای نخواسته به جای خود رسید که دیگه هیچ کس نتونه کاری بکنه، چون جمعیت هم روز بر روز افزایش پیدا میکنه و تعداد بیکارام زیاد شده میره دیگه نه؟
افزایش حدوداً 500 هزار نفر در سال و نزدیک به 41 هزار نفر نیروی کار در هر ماه ارقام بیکاری را افزایش می دهد. این شرایط در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد. من همیشه گفتم که مشکل افغانستان بیکاری نیست. فعلا در رشته PLC ماهانه 5000 دلار معاش میگیره انجینرایی که از خارج میایه و نظام گذشته در طول 20 سال حتی یک انجینر رو هم تربیه نکرد. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی که مکلفیت اصلی از او رفع نیازمندی های صنایع و بازار کار بود، کار اساسی نکرده واقعا. بعد این نیازها رفع میشد و فعلا در استخراج معادن ما نیاز به افراد ماهر و متخصص داریم که بازم در 20 سال گذشته تربیه نشده است. در بخش ریل و ساختمان و زراعت های مدرن باز هم ما نیازمند تعلیم و آموزش مسلکی هستیم و اینا چیزی است که واقعا کسانی که احساس مسئولیت میکنه دردآور و رنجاور است. ما کوشش میکنیم که چیزی که فعلا جریان داره، نماینده های صنایع شاید وجود داشته باشه که فعلا حتی ما نمیتونیم بگیم به معنای واقعی در بخش صنعتی مستقل هستیم، به خاطر که انجینری که از بیرون میایه این انجینر شاید یک روز باشه و شاید روز دیگر نباشه. اختیار او فابریکه و او صنعت در دست کسی است که از بیرون میایه، اما یک جوان مخلص و تحصیل کرده ما به خارج میره و اونجا تشنا بر پاک میکنه و این مکلفیت نظام هست که باید به شرافت و کرامت افراد فهیم و دانشمند خیش ارج قائل بشه.
ای که ارج گذاشتن به شرافت و کرامت افراد جامعه را وظیفه خود میدانین بسیار خوب است، اما تمام جوانایی که به کشورهای خارجی میرن تشنا پاک نمیکنن، بعضی هایشان هم سکشویی و پشکشویی میکنن. ما نمیفهمم، اما تو میگن بعضی هایشان هم در رستوران ها ظرفشویی میکنن، یک تعدادی هم از کودکان و سالمندان مراقبت میکنن، تعدادی هم تکسیوانی میکنن، بعضی هم در فروشگاه کار میکنن، مثلا صندوقدار فروشگاه هستن، یک تعدادی هم در شرکت ها و کارخانه ها کار میکنن، تعدادی هم در رسانه ها مشغول هستن، یک تعدادی هم در کلینیکا و بیمارستان ها با عنوان پرستار و دکتر کار میکنن، عده‌ای هم با عنوان انجینیر کار میکنن. دیگر رقم کار دارن. ایتونست که فقط یک شغل خاص داشته باشن و اون پاککاری تشناب باشه. از برای خدا. بالاخره مهاجرت و ملکای مردم سختی‌های خاص خودشه داره دیگه. اما به خود نفرم تعلق داره که چی کاری انجام بدم. به هر صورت آل شما که توجه به شرافت و کرامت مردم و وظیفه خود میدانین، ده ی عرصه چی کارای کردین و قرار است که با مؤسسه STN چه همکاری هایی داشته باشین؟
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در این راستا سال گذشته قدم خوبی را برداشت. در ایجاد مرکز نوآوری برای جوانان ما که لله الحمد ما هجرت معکوس را داشتیم که یک دو نفر از بیرون از افغانستان مجدداً به افغانستان برگشتند و با زحمات و تلاش های اداره و همکاری مؤسسه STN هموطن بمان، ما تصمیم داریم که یک قدم بزرگ دیگری را در راه خودکفایی و استقلال صنعتی وطن عزیز خود برداریم. افغانهایی که در جرمنی هستند، جناب وردکسای و خانم شکیبا و دیگر همکارانشان که واقعا زحمت میکشه که کار آبرومندانه و عزتمندانه را در این وطن ما مهیا کنیم. ما کوشش میکنیم که در این وطن مظلوم زمینه کاربو فراهم بشه. در اینجا صنایع ما نیازها از اونا برطرف بشه. در بخش معادن میبینیم که بازم ما نیاز داریم. این نیازها باید رفع بشه. در بخش راه‌آهن نیاز جدی داریم که لله الحمد قدم‌های بسیار خوبی برداشته شده. در رشته PLC برق الحمدلله امسال اداره تعلیم تکنیکی و مسلکی قدم‌های ابتدایی برداشته که دانشگاه آزاد اسلامی ایران قبول کرده که امسال دو رشته ان شاء الله اونا تدریس شروع میکنه. بخش برق PLC گفتم که هر انجینر ما ماهانه $5,000 معاش میگیره، اما هیچ افغان وجود نداره، همه خارجی هست. در بخش راهن هم اونا قبول کرده.
بله، جمهوری اسلامی ایران خو همیشه در بخش‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی با افغانستان و مردمی کشور همکاری کرده و همچنان وعده همکاری بیشتر هم داده میشه. خب نگفتین که قرار است با مؤسسه STN دقیقاً چی کار و همکاری داشته باشین؟
ما با تفاهم نامه‌ای که با مؤسسه STN امضا میکنیم لله الحمد در سال 5 رشته مورد نیازه که وطن عزیز ما، صنایع ما، بازار کار ما، فابریکه های ما نیاز داشته باشه، رشته های بروز و مدرن جرمنی را انشاءالله با همکاری مؤسسه STN انتقال میدیم و حتی نصابی که در اونجا در 3 سال تدریس میشه انشاءالله در اینجا به مدت 1 سال تدریس بشه که یک گام بسیار مهم انشاءالله در رشد استقلال اقتصادی و صنعتی ما و شما خواهد بود. شما بهتر میدانید که اداره تعلیمات تکنیک و مسلکی با در نظرداشت اهداف بزرگ امارات اسلامی افغانستان و منافع اولیای کشور یک سلسله اقدامات را روی دست گرفته که الحمدلله توانسته از کادرهای علمی خیش را حفظ نماید و با کمک دونرهای خارجی و مؤسسات همکار مانند مؤسسه STN برای یک هدف بزرگ به تفاهم برسیم که سالانه 5 رشته مدرن و جدید کشور آلمان که از هر نگاه بازار خوب در کشور عزیز ما دارد قرض ترویج به کشور وارد نماییم. شما میدانید که ماشین ها اکثر بخش های پارک های صنعتی ما نیز از نوع کشور جرمنی است. ما یک فرصت و سهولت خوب توسط مؤسسه STN برای ترتیب تکنیشن ها فراهم میسازیم تا یقین کنیم که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی میتونه این مکلفیت را انشاءالله به دوش بگیره و این نیاز را رفع بسازد.
تفاهم نامه های دیگه هم امضا کردین با بعضی از مؤسسات دیگه، در مورد اونا میشه توضیح بدین؟
تفاهم نامه های دیگری که با اتحادیه انرژی قابل تجدید که افغانستان منبع سرشار هست و ما نیاز به برق داریم، نیاز به انرژی داریم که فعلا محتاج دیگران هستیم و این هم باید رفع بشه. یک فقری که در افغانستان ما وجود داره بازم فقر انرژی هست که ما شما میبینیم اگر انرژی همسایه های ما قطع بکنه برق ما و شما هیچی نداریم. در این راستا هم امارت اسلامی افغانستان در همه را و در همه ادارات بسیج شده تا این نیاز وطن عزیز ما رفع بشه و برای سهولت کسانی که جواز میگیره به همراه وزارت صنعت و تجارت ما تفاهم نامه ای داریم اعطای جوازدهی در زیر چتر واحد، فلذا کسایی که در اداره تعلیمات تکنیکی هستند کوشش میکنیم که او چیزی که رضایت الله متعال باشه و او چیزی که راه آسایش و فقر زدایی فراهم کنه، به عنوان کسی که فعلا مسئول هستم در اونجا او اقدامات را انجام میدیم، اگرچه بسیار کار سختی هست.
عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در اظهاراتی به اهداف، فعالیت‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه در جهت رشد تجارت و صنعت در افغانستان اشاره کرد و گفت ما به دنبال فراهم کردن شرایط ایجاد یک بخش خصوصی انعطاف پذیر، توانمند و رقابتی هستیم.
دیدگاه ما در زمینه‌سازی برای ایجاد یک سکتور خصوصی انعطاف پذیر، توانمند و رقابت آمیز که نیروی محرک رشد اقتصادی فراگیر پایدار بوده و کاهش فقر را در کشور تضمین می نماید. هدف کلی وزارت عبارت است از انکشاف اقتصاد افغانستان به وسیله ازدیاد سرمایه گذاری، گسترش صنایع و تشبثات کوچک و متوسط و رشد تجارت متوازن به منظور ایجاد اشتغال و افزایش درآمد شهروندان کشور. وزارت صنعت و تجارت 4 هدف مشخص و استراتژیک دارد. اول، فراهمسازی بستر و شرایط مساعد برای سرمایه گذاری از طریق اصلاحات حقوقی، نهادی و ساختاری. 2، انکشاف فراگیر و پایدار سکتورهای صنعتی. 3، رشد تشبثات کوچک و متوسط انعطاف پذیر و رقابت آمیز با توجه خاص به متشبثین زن. تسهیل تجارت متوازن و افزایش فرصتهای صادرات. و در اخیر ارتقای ظرفیت وزارت تجارت و صنایع من حیث یک نهاد عامه به منظور نایل آمدن به اهداف تعیین شده.
خب یه اهداف یک رقم گفتیم که آدم با یاد سر صنفای مکتب مندازه. میشد که ازش نوت بگیری و بگویی که احتمال داره همین سوال امتحان باشه. آل وزارت تجارت و صنعت با یه اهدافی که برای خود تعیین کرده چه فعالیت‌ها و دستاوردهایی داشته؟ با کدام کشورها مراودات تجاری برقرار کرده و اقلام صادراتی و وارداتی چی بوده؟
وزارت صنعت و تجارت با کار تیمی هماهنگ، اطاعت پذیری و در روشنای قوانین، پالیسی ها، مقررات و طرز العمل ها، فعالیت ها و دستاورد های ملموس و عینی در بخش های تجارت، صنعت، خدمات، تدوین اسناد تقنینی، حمایت از مستهلکین و همکاری های تجاری منطقه داشته که خلاصه آن در اینجا ذکر می گردد. اول، تجارت یا صادرات. رسیدن صادرات افغانستان لله الحمد به 2 میلیارد دلار آمریکایی. زمینه سازی جهت آوردن تعادل در بین صادرات و واردات. بلند بردن سهم صادرات از 13% به 22% از مجموع کل تجارت. کاهش سهم واردات از 87% به 78% از مجموع کل تجارت. 10 کشور عمده خریداری محصولات تجارتی افغانستان، هر یک پاکستان، هندستان، ازبکستان، تاجیکستان، امارات متحده، ایران، چین، ترکیه، قزاقستان و ترکمنستان. 10 قلم عمده صادراتی کشور از جمله زغال سنگ، هنگ، پخته، انار، کشمش، انجیر خشک، انگور، باذنجان رومی، جلغوزه سیاه و زیره سبز می باشد. اقلام عمده وارداتی از کشورهای مختلف عبارت از منسوجات، تایر موتر تیزرفتار، گاز مایع، برنج سله، آرد گندم، پرزجات موتر، ماشین آلات، سمت و نفت.
از برنامه های وزارت تجارت و صنعت بگوین آقای آخوندزاده که برای رسیدن به اونا گام های اساسی برداشته شده.
تبدیل نمودن افغانستان به 4 راه تجارتی و ترانزیتی، کاهش فیزهای گمرکی بر واردات اقلام اساسی، ایجاد دفتر نمایندگی شرکت‌های بارچلانی در بنادر، معرفی شرکت‌های صادرکننده زعفران، جلغوزه و میوه خشک به خارج کشور و تایید از طریق وزارت محترم امور خارجه. 2، صنعت و سرمایه‌گذاری. وزارت صنعت و تجارت جهت حمایت از تولیدات داخلی در بخش صنعت و سرمایه گذاری فعالیت ها و دستاورد های ذیل را داشته است. بلند بردن سطح تولیدات داخلی، رساندن افغانستان به ظرفیت خودکفایی در 50 قلم از تولیدات، از جمله 15 قلم تولیدات دوایی، ملزم ساختن تمامی ادارات دولتی به استفاده از تولیدات داخلی از طریق فیصله کابینه، فراهمسازی زمینه های برای سرمایه گذاری، جلب و جذب صدها سرمایه گذار خارجی، ایجاد دسک سرمایه گذاری در میدان هوایی جهت صدور ویزا به نزدیک به 100 نفر سرمایه گذار خارجی، ایجاد کنسرسیوم ها به سطح کشورهای منطقه، انجام مطالعات تکنیکی روی تبدیل پایگاه های نظامی امریکا و ناتو به زون های خاص اقتصادی و اخذ موافقه کابینه، اعمال تعرفه های ترجیحی بر واردات مواد خام جهت رشد تولیدات داخلی، اعمال تعرفه های ترجیحی به واردات ماشینری جمعاً 224 شرکت شامل مواد خام و ماشینری است. افتتاح و فعالسازی حدود 50 کارخانه در عرصه های مختلف در مرکز و ولایات، تنظیم امور 14 پارک صنعتی فعال در کشور، پیشبرد کار 39 پارک صنعتی تحت کار، تقویت تولیدات قالین.
ما خو گفتم که این اطلاعات یک رقم میتین که آدم فکر میکنه باید نوت بگیره و برای امتحانم باید امینا رو بخونه و سوالای امتحانم از امینا میایه. و دیگه ای که قدر کار که شما انجام دادین به نظر میرسه که باید درسای مختلف پیشرفتای زیادی رو نما شده باشه، اما چندان چیزی رو ما ندیدیم که رو نما شده باشه. اگر نه حاضر بودیم ما این روی نمایی یا گفته یگان تو روی نماکیشم بتیم. ادامه بتیم.
تعیین هیئت مدیره اتحادیه قالین و استخدام رئیس عامل این اتحادیه از طریق پروسس شفاف، راه اندازی 15 نمایشگاه داخلی و خارجی، سروه و نقشه برداری 3 پارک صنعتی بست هلمند، دوراهی حیرتان و نساجی قندهار و همچنان سروه پارک های صنعتی ولایت های هرات، قندهار، ننگرهار، بلخ و کابل، جلوگیری از تخریبات بیشتر پارک های صنعتی و ترمیم به موقع جوچه ها و سرک ها، آغاز کار پروژه پارک های صنعتی ولایات خوست و پکتیا.
بله، یک توضیحی هم در مورد خدماتی که وزارتخانه شما ارائه کرده به تناقای آخونزاده.
وزارت صنعت و تجارت در عرصه خدمات فعالیت ها و دستاورد های زل را داشته. اول، دستاورد های عمده ریاست ثبت و صدور جوازدهی، ثبت و راجستر بیش از 20,000 جواز تجارتی و سرمایه گذاری، توزیع بیش از 7,000 پاسپورت از طریق چتر واحد.
خب چه همکاری های منطقه‌ای داشتین و مراودات بیشتر با کدام کشورها بوده؟ ایران بگوین که چه همکاری های با بخش خصوصی در افغانستان کردین؟
در بخش همکاری های تجارتی منطقه‌ای، وزارت صنعت و تجارت با کشورهای ذیل در زمینه تقویت تجارت، ترانزیت، سرمایه گذاری، ترانسپورت، مسائل بانکی، عرضه خدمات گمرکی و افزایش ساعات کاری در گمرکات، دادن ویزا، کاهش فیزها و چک و بررسی کالاها همکاری و تعامل مثبت داشته است. همکاری با جمهوری اسلامی پاکستان، همکاری با جمهوری اسلامی ایران، همکاری با جمهوری ازبکستان، همکاری با کشور هندوستان، همکاری با جمهوری قزاقستان و همچنان همکاری با مردم جمهوری چین. ایجاد هماهنگی میان وزارت صنعت و تجارت و سکتور خصوصی، رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی، اشتراک نماینده های سکتور خصوصی در جلسات کمیسیون اقتصادی، برگزاری جلسات منظم با تیف های مختلف سکتور خصوصی، نظرخواهی و نظرسنجی در تمام موارد اقتصادی، هماهنگی با اتاق های سکتوری، حمایت از سکتورهای مرغداری به منظور خودکفایی بیشتر، حمایت از محصولات زراعتی ولایت فراه به منظور جلوگیری از کاهش قیمتها، حمایت از فابریکه‌های تولید آرد از طریق منع صادرات گندم به خارج از کشور.
شنوندگان عزیز، شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید و از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
شنونده برنامه زربان خواهید بود. این برنامه یک برنامه بهداشتی صحی هست که انشالله شما مشنوید و مفیدتان واقع خواهد بود.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر اشرف مؤمنی، متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ نازایی زنان هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد مشکل یائسگی زودرس یا اونمو خوش شدن زودتر از وقت خانم ها صحبت بکنیم. جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، خانم دکتر به علل و فاکتورهای زمینه ساز این مشکل اشاره کردند، مثل ژنتیک، امراض اوتوایمیون یعنی امراضی که سیستم ایمنی بدن در درون بدن به صورت غیر معمول فعال میشه و مشکلات را ایجاد میکنه، و بعضی از مشکلات ژنتیکی و بیماری های ژنتیکی مثل سندروم ترنر. دیگه مسئله کیمیوتراپی یا شیمی درمانی برای مریضی های خاصی که ممکنه استفاده شوه، و اشعه درمانی یا پرتو درمانی. سیگریت و کل دخانیات هم به عنوان یک عامل در ارتباط اشاره شد، و سایر فاکتورهای مثل استرس ها، بعضی از داروها، بعضی از بیماری های مثل کمکاری تیروئید هم ممکنه که یک اختلالات را در این حوزه با وجود بیاره. اشاره شد و تاکید شد که قطع و تمام شدن عادت ماهانه و بینمازی یک خانم پیش از 40 سالگی قبل از 40 سالگی به معنای یائسگی زودرس است، یعنی خوش شدن زودتر از وقت. ادامه بحث در ارتباط با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر مؤمنی.
سلام خدمت شما و عزیزان شنونده، روز همگی بخیر باشین.
تشکر و سپاس خانم دکتر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای صحبت اگر بفرمایین دخترایی که سیکل و دوری قاعدگی و بینمازی منظم دارند، اما طول دوری بینمازی و قاعدگیشان کوتاست، مثلا 2 روز 3 روزه. آیا اینا در معرض خطر یائسگی زودرس هستند که زودتر از موقع خشک شوند یا نی؟ این دوره‌های بینمازی میتونه طبیعی باشه؟
سیکل ماهیانه از نظر ما مقداری روزای سیکل ماهیانه بین 2 تا 10 روز طبیعیه. چیزی که به ما یائسگی رو نشون میده یک آزمایش خونه که ما انجام میدیم، یه آزمایش FSH یا از هورمون در خون اندازه گیری میکنیم و یه آزمایش AMH آنتی مولریان هورمون، اینا به ما نشون میده. و یک چیز دیگه ای که به ما نشون میده تخمدان یائسه شده یا نه سونوگرافیه، که سونوگرافیستی که مجرب باشه تو این کار میتونه تخمدانا رو سونوگرافی بگه، انجام بده و به ما بگه تخمدان یک خانم جوان دارای فولیکول هست یا نه. فولیکول اون قسمتی از تخمدانه که تخمک داخل اونه. معمولا خانم هایی که به یائسگی زودرس میرسن سیکل ماهیانشون نامرتب میشه، دیر به دیر میشن یا قطع میشه گلن. اگه دختر سیکلای ماهیانه مرتب داره ولی روز سیکل ماهیانه کمه، رو تجربه من ایشون به یائسگی زودرس نرسیدن، ممکنه علل دیگه ای داشته باشه. من اینجا یه اشاره کوتاه بکنم که طبق تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی ما 3 جور اختلالات تخمک گذاری داریم.
بله.
اولیش که تقریبا به نظر عزیزان بده ولی به نظر ما پزشکان بهترینشه، خانومایی هستن که به هیچ عنوان بدون دارو پریود نمیشن. اکثرا ورزشکارای حرفه‌ای هستن. خانومایی که به عللی وزن بدنشون رو زیر استاندارد نگه می‌دارن و اینا سیکل ماهیانه‌شون کلاً قطع میشه. اینا آزمایش‌های هورمونی که ما انجام میدیم برخلاف خانومای یائسگی زودرسن و اینا بسیار خوب با داروهای ما جواب میدن و باروری هم خیلی شانس باروری بالا.
بله.
نوع دوم تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی خانم‌هایی هستن که اصطلاحاً میگن تخمدان‌های پولیکیستیک دارن. هم خانم‌هایی هستن که دیر به دیر پریود میشن و علائم خاصی دارن. اونا هم و گروه سوم این خانم‌ها هستن که یائسگی زودرس دارن. و اینا گفتیم شیوع کلیش 1 تا 5% و متاسفانه جزو این 3 گروه، گروه سوم، اینا بدترین پیشاگهی رو دارن.
و خانم دکتر، آیا چاقی و وزن زیاد این نمی میتونه عامل یا ایستگی زودرس و مستعد کنندی خوش شدن زودتر از وقت باشه؟
نخه، چاقی یا ایستگی زودرس نمیده، ولی متاسفانه خانوم های چاق ثابت شده کیفیت تخمک هاشون بدتره. باردار بشن ریسک سقط تو اینا بالاتره، ریسک عوارض بارداری توشون بیشتره. ولی چاقی مستعد کننده به یائسگی زودرس نیست.
بله.
مگه این که خانومی که وزن بالا داره از یه طرف هم یک عامل مستعد کننده دیگه ای داره.
و دیگه ای که تخمدان های پولیکیستیک یا PCO، یعنی اونایی که تخمدان هایشان کیست های متعدد دارن که به عنوان یک بیماری شناخته میشه و امیتور بی نظمی در قاعدگی و بینمازی های ماهانه، در این رابطه نقش داره یا نه؟
نخه، خانوم هایی هم که تخمدان های پولیکیستیک دارن اینا ثابت شده که در خطر یائسگی زودرس نیستن. ولی عزیزان توجه کنه، خانوم هایی که تخمدان‌های پولیکیستیک دارن در خطر بیماری‌های دیگه هستن، مثل بیماری‌های متابولیک، دیابت، فشار خون، افزایش چربی خون. و تنها سرطانی که ثابت شده در خانم‌هایی که تخمدان‌های پولیکیستیک دارن سرطان رحم هست، سرطان آندومت.
بله.
که خب ما به بیمارایی که این مشکل رو دارن، خود عزیزان آگاه هستن که به طور مکرر میگی مراجعه کنن به مراکز و اون غربالگری‌های لازم رو برای تشخیص یا پیشگیری از سرطان رحم تو این عزیزان انجام بده.
بسیار تشکر خانم دکتر. حالا شما اشاره داشتین به بعضی علتها و عوامل مؤثر در ایجاد مشکل یا ایستگی زودرس مثل شیمی درمانی یا کیمیوتراپی. اینها به خاطر یک مریضی خاص مثل کانسرها یا سرطانها باید کیمیوتراپی یا شیمی درمانی و پرتو درمانی شوند، یعنی اشعه درمانی شوند. خب اینا وقتی همچون ضرورتی دارن که باید شیمی درمانی شوند و این خطرم برایشان هست که ممکنه دچار یائسگی زودرس و این مشکل برایشان پیش بیاید، اینا چی کار بکنن که این از این خطر دور باشن و این خوش شدن زودرس برای اونا عارض نشوه و